بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث قبلی درباره قرائات بود، قرائات مختلف آیات شریفه قرآن. به اینجا رسیده بودیم که اولا آیات جایز است قرآن را به این قرائات مختلف بخوانیم یا جایز نیست، و ثانیاً این که استدلال به این قرائت‌های مختلف جایز یا نه. عرض کردم که روایاتی که آقایون آورده اند و بر اساس این روایات میگویند قرائت طبق این قراء سبع جایزه، اینها رو من عرض کردم هیچ کدام دلالتی نداره. غیر از این که مشکل سندی تقریبا تو همشون بود، الا حال یکیش که اون یکی هم اصلا دلالت نداره، اگه سندش درست باشه دلالت نداره. ثانیاً این که گفتیم این روایات رباتشون کوفی هستند. وقتی امام علیه السلام به کسی که مال کوفه است می‌فرماید اونجور که مردم می‌خوانند قرآن را بخوانید، این دلیل نمیشه که اونجور که تو حجاز قرآن را می‌خونند ما بتونیم قرآن را بخونیم. امام علیه السلام طبق قرائت رایج کوفه اجازه داده، دلیل نمیشه که قرائت قراء دیگر جایز باشه. بله، اما مطلق به کسی که مال کوفه است. این منشأ انصراف اینه که این آقای راوی مال مثلا کوفه است، امام هم به شخص کوفی میفرماید اونجور که این ناس میخونن. قدر متیقن ناس برای کوفی چیه؟ مردم کوفه. ببینید منشأ انصراف، یه وقت مثلا بحث قدر متیقن در مقام تخاطب، یه وقت نمیدونم مقام کلام باشه، اینکه جلوی انعقاد اطلاق رو میگیره. اونی که مانع اطلاق نمیشد این بود که منشأ انصراف کثرت در وجود یا کثرت در استعمال، این بود که محل بحث بود. ولی وجود قدر متیقن مانع از انعقاد اطلاق میشود. اینجا میگیم قدر متیقن ناس به کسی که میگویند، مثلا به قومی وقتی میگن مردم، اون بیشتر چیزی که به ذهنش میاد یعنی مردم قوم دیگه. یه قومی اگه سوال میکنه که مثلا فرسانه چجوری لباس بپوشیم برای نماز، بگیم همونجور که مردم لباس میپوشن. برای قومی یعنی اونجور که نوع مردم قوم لباس میپوشن. بله 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 نه نه بله امام سلام الله علیه امام همه است، و الانم بحث ما همینه که امام همه که هست، داره امام میفرماید که طبق چی بکنه. شاید چون امام کل دنیاست میفرما طبق قرائت کوفه، شاید مقصودش اینه. نه لازم نیست، همین این بحثا و اینا برای همینه که امام وقتی تصریح نکرده از کلامش در بیاری. پس اینم شد. ثانیاً که عرض کردم که این فقط قرائت کوفه رو میگیره، نه قرائت شهرهای دیگر. سالسن که این سالسن رو دیگه نگفته بودم قبلن، سالسن این که ما احتمال این رو میدهیم که این روایات تقیه باشند، یعنی در زمانی که شیعیان در اقلیتند، امام علیه السلام میبینه شیعه قرآن را جور دیگری قرائت بکنه، مثل همه الان یه وهابی ها الان چجوری هم وهابی ها ببینن کسی بت میپرسته کارش ندارند، اما کسی مثلا یه آیه قرآن رو اینجور بخونه یا اونجور بخونه اینا سرشو میبرند. شاید اون زمانم اینطوری بوده، یعنی امام علیه السلام این روایاتی که فرموده در مقام تقیه بوده، میخواد بفرمود که عند الضروره عند التقیه قرآن همینجور که اینا میخونن بخونید. شاهدش هم اینه که تو این روایات میفرمود که فعلا اینجوری بخونید تا حضرت مهدی ارواحنا فدا ظهور بکنه. این که میفرمایه تا اون موقع، این معنیش اینه که یعنی همون ضرورت دیگه. ضرورت یا تقیه میشه حکم ثانوی. حکم ثانوی همیشه محدوده، نه حکم اولی. این که میگن تا فلان موقع این کارو بکن، یعنی حکم ثانوی، یعنی ضرورت. حکم ثانوی با حکم اولی یکی از فرقاش اینه که حکم اولی نامحدوده الی یوم القیامت، اما حکم ثانوی همیشه محدود میشه. و این روایاتی که میفرماید اونجور که مردم میخوانند بخوانید، اینا محدود کرده به قبل از ظهور. این که این قرائت ها محدود به قبل از ظهور شده تو روایات، فعلا تا آقا تشریف نیاورده اینجوری بخونید، هر وقت امام زمان ارواحنا فدا تشریف آورد وقت جور دیگه. معلوم میشه این حکم ثانویه نه حکم اولی. چیزی که حکم ثانوی بود از ضرورات تتقدرو به قدرها، یعنی چی؟ یعنی این که من هر وقت خواستم پشت بلنگو و در حضور مردم قرآن بخونم، با یه اینجوری که این قرآن میخونن بخونم. اما اگر تو خونم و تنها میخوام بشینم قرآن بخونم، اینجوری که ضرورتی نیست که حتما طبق این قرآن بخونم، اینجوری که دیگه جای تقیه نیست. اون موقع که تو خونه تنها میخوام قرآن بخونم، به چه دلیل بگیم قرآن را طبق این قراء بخونید؟ چون اون موقع دیگه ضرورتی نیست دیگه. پس این روایات قرائت این قراء را اگر بگوید، اگر این دلالت داشته باشه، تازه میشه تقیه. و در مواقع غیر تقیه باید طبق چه قرائتی بخونیم؟ طبق قرائت مثلا ابی ابن کعب. قرائت ابی ابن کعب اصلا جز قراء سبعه نیست، اما چون امام علیه السلام فرمود که ما طبق قرائت ابی میخوانیم، ما هم باید طبق قرائت ابی بخونیم. اینم نکته سوم. نبنی امام علیه السلام میفرماد که من طبق قرائت ابی میخونم و قرائت ابی جز قرائت سبعه نیست. دخو این که نمیشه تقیه باشه، چون بینید تقیه اینه که اگر فرض کنید یه کاری رو سنیان میکنند، موافقتش تقیه است، مخالفتش که تقیه نیست، این مخالفت با سنیاست. سنی ها طبق قرائت سبعه میخونن، امام میفرماد من طبق قرائت دیگر میخونم، این دیگه نمیشه تقیه باشه. خب پس این تقیه نیست، این تقیه. اما اونی که میگوید که طبق قرآن بخوانید، این احتمال تقیه که داره دیگه. بله. این معنیش اینه که تقیه نکرده، این معنیش اینه که تقیه نکرده. اما اونجایی که میگوید شما بخونید اینجور که سنی ها میخونن تا امام زمان بیاد، با این معلومه که این تقیه داره میکنه. چرا دیگه؟ چون اگه حکم نه مال اون زمان نیست، در اون مجاهد جزء تابعینه، ابن مجاهد میشه تابعین تابعین. حالا اونو خیلی نه بینید، مثلا فرض ما قرائت مثلا فرض ابن کثیر رو قبلا گفته، مثلا احتمال داره حالی کسی بگید جزء صحابه، یا بگویید که زمان پیغمبر بوده اما پیامبر رو ندیده، به هر حال تابعین که میشه. چرا دیگه؟ خب اگر اینو بفرمایید که این خیلی بهتر میشه، یعنی من که می‌خواستم از اول بیام این قرائت رو درست نیست، این که معید ما میشه، ولی من جور دیگه عرض کردم. خب تا اینجا نتیجه این شد که اصلا ما دلیلی نداریم بر جواز قرائت طبق قراء سبعه الا عند ضرورت و عند تقیه. وقتی اصل قرائت دلیل نداره دیگه روشنه که استدلال دیگه خیلی واضحه. یعنی اگر که یک حکمی طبق یک قرائت استفاده شد، طبق قرائت دیگر حکم دیگه استفاده شد، این روشنه که اصل حجت نیست دیگه. نوبت به اینام نمیرسه که بخوایم بگوییم دو تا آیه مختلف است و تعارض میکنند و تساقط میکنند و پیغمبر اکرم به هر دو جور خونده سن. نوبت به این حرفا نمیرسه. روایات بخاری که حالا بخاری میگه پیغمبر هم این جور خونده هم اون جور خونده، بخاری بی خود گفته، بخاری کم دروغ نگفته، این هم یکی از دروغای بخاری. خب این راجع به اصل قرائات. حالا یه نکته ای رم از این مجموع بیان بخونم که چند بار میارم اینو نمیرسم بخونمش. مجمع البیان تو مقدمه صفحه 12 میگه که اعلم ان الظاهر من مذهب الامامیه انهم اجمعوا على جواز القراءه بما تطاول القراء بينهم من القراءات. اجماع شیعه بر آن است که جایز است قرائت به اون چیزی که متداول بین قراء است. قرائتی که متعارف و متداول بین قراء، اجماعش یه بر اینه که اینو جایز طبق این بخونیم. الا انهم اختاروا القرائت بما جاز بین القرائت و کرهو تجرید قرائت مفردت. الا اینکه شیعه میگوین که همین قرائتی که متعارفه و به یک قرائت مفرده هم اکتفا نکنید. این کلام مجمع البیان از جهات مختلف اشکال داره. یه اشکالش اینه که اینکه ایشو فرموده امامیه اجماع دارن بر جواز قرائت، هرگز چنین اجماعی بر ما ثابت نشده، بلکه اصلا ما میتونیم ثابت بکنیم خلاف این اجماع رو. افرادی مثل عیاشی یا مثل مثلا علی ابن ابراهیم قومی، اینهایی که مثلا رو تفسیر کار کردن، همون تفسیر منسوب به امام صادق علیه السلام، توی اینجور مفسرین شیعه تو قرن چهارم پنجم اینها اینجور چیزی رو خلافشو گفتن. وقتی خلاف این هست، این تواتر که ثابت نمیشه. یعنی اولا اصل این تواتر مورد خدش است، برفرض که چنین تواتری باشه جوابش اینه که این که میگوییم شیعه اجماع دارند بر این که جایز است قرائت به فلان، این اجماع شاید از این روایاتی که ما گفتیم دلالت نداره گرفته شده باشه، یعنی اجماعش میشود مدرکی. بنابراین به این حرفا که نمیشه اعتماد کرد. بعد دو تا نکته دیگر مجمول بیان داره. یه نکته اینه که چرا این قراء سبع معروف شدند، چرا میگن مثلا این آقایون همش طبق قرائت این هفت نفر. یه مطلب هم درباره اون حدیث نزول قرآن به هفت حرف. اما مطلب اول مجموع البیان می‌فرمه قالو و انما اجتمع الناس على قرائت هؤلاء وقتدوا بهم فيها، اجماع کردن مردم بر قرائت این قراء سبعه و اقتدا کردن به این قراء سبعه لسببین، احدهما انهم تجردوا لقرائت القرآن، اولا اینکه اینا فقط و فقط کارشون قرآن خوندن بوده، بشتدت به ذالک عنایتهم، خیلی عنایت داشتن به اینکه قرآن را دقیق و صحیح بخوانند، مع کثرت علمهم، علمشون هم بالا بود، و من کان قبلهم او فی ازمنتهم ممن نسب الیه القرائت من العلماء و عدت قرائاتهم فی الشباز لم یتجردوا لذالک تجردهم. این که گاهی میبینه حتی یه فرسانی مثلا تو همین کتاب های ادبی مثل مغنی، خب مغنی مثلا فرض کنید که میامد میگفت که سیببه یا فلان مثلا این از نظر ادبی از قراء سبعه بالاتره، با این که از قراء سبعه بالاتره حرف سی به وی را دلیل قرار نمی دادن، اما حرف قراء سبعه را دلیل قرار می دادن. میگیم علتش اینه که افرادی مثل سی به وی درسته از اینا بالاترند، اما اونا کارشون فقط قرآن خوندن نبوده، اینا کارشون قرآن خوندن بود. و کان الغالب و علا اولائک الفقه قبل حدیث او غیر ذالک من العلوم، اونا اشتغالات دیگه داشتن، گاهی مشغول به فقه بودن، گاهی مشغول به کلام بودن، گاهی هم قرآن میخوندن، اما اینها شبان روز قرآن میخوندن، یعنی متخصص یه فن بودن. این یک علت بر اینکه چرا این قراء سبع معروف شدند. بل آخر دلیل دیگر بر اینکه این قراء سبع معروف شدند اینه که ان قرائتهم وجدت مسندتن لفظاً و سماعاً حرفاً حرفاً من اول القرآن الى آخره، قرائت اینها مسند است. مسنده یعنی که همون که قبلا من گفتم، تواتر در اینجا یعنی خبر واحد اما با سند متصل. حالا بعد شواهده یا بعد خواهم آوردم. ما اما عرف من فضائلهم و کثرت علمهم به وجوه القرآن، چون اینا قرائتشون مسنده. یک کتابی هست به نام نثر المرجان، از اول قرآن تا آخر قرآن، این کتاب هفت جلده، کلمه به کلمه قرآن را میگه، این کلمه رو اینجور بنویسید اینطور بخونید، کلمه بعدی رو اینجور بنویسید اینطور بخونید. این قراء سبع قرائتشون اینطوریه، یعنی کلمه به کلمش مسند است و سند داره که این رو اینجوری خوندن، اون رو اونطوری خوندن، اون رو اونطوری. این فرمایش مجموع بیان. حالا اون ادامهش هم داره که حدیث هفت حرف رو چند جور معنا کرده که حالا دیگه اونو نمیرسه. یه نکته این که آیا واقعا اینها از همه بهتر بودن تو قرائت قرآن، حالا اینو
بله. راجع اوپر کجا سن نگاه کن